اما در مورد خود آذربایجان من خیلی خلاصه بگم، چون در کتاب آمده، در کتاب‌های دیگر آمده و این از جمله این کتاب‌هایی که ذکر کردم که عناوینشون در کتاب من آمده و خود مکتبی هم که من خلاصه که در مورد آذربایجان میدم این است که از یه آذربایجان از یک پروژه شروع میشه که بنیاد در سال 1943 به استالین میده. بنیا معاون استالین، یعنی همه کاره استالین، و انتظار میرفت که بعد از مرگ استالین اون بشه دیکتاتور شوروی، هم کشور هموطن استالین، اهل گرجستانه، رئیس پلیس مخفی، رئیس وزیر داخله است و تقریبا همه کاره است. بعضا تقریبا اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی که در دوران جنگ دیگه تقریبا تفریح شدن از همکاران ریلی، تقریبا جز یکی دو نفر به مولوتوف، این همه کاره است در کمیته مرکزی. اینو طرز میده در این که ما هم باید در نفت خاورمیانه با انگلیس و امریکا بعد از جنگ شریک بشیم. یه نفسه طرح برای استالین و یه طرح آنالیتیک تحلیلی که چیکار باید بکنه و نقطه نظرش هم این است که در شمال ایران امتیاز نفت رو از دولت ایران بگیریم، با دولت ایران مذاکره کنیم و امتیاز بگیریم. در این زمینه این سفر آقای کافتادزه معاون وزیر خارجه شوروی به ایران در 1923 به ساید نخست وزیر مذاکره میکنه و ساید هم تحت فشار افکار عمومی در ایران پیشنهاد شوروی رو نمیپذیره، به رغم اینکه حزب توده تظاهرات بزرگی تحت حمایت ارتش سرخ در تهران و شهرستان ها به شما جمع میاندازه و پروژه کاستوادزه و بلیا با شکست روبرو میشه. با شکست به این دلیل روبرو میشه که مصدق یک قانون رو در مجلس مطرح میکنه دلیل بر این که در مادامی که ایران تحت اشغال نیروهای خارجی است، دولت ایران حتی ورود به مذاکره با هیچ دولت خارجی رو نداره، چون ممکن است که اعمال فشار نظامی و سیاسی بشه و ایران در قراردادش با این کشور یا اون کشور مقبول بشه. هدفش هم شوروی نبوده، برای اینکه مصدق کاملا واقف بوده که اگر شوروی ها در شمال می گرفتن، آمریکایی هم در این نقطه دیگه می گرفتن، پس علاوه انگلیس هم در بقیه ایران می گرفتن. ایران تبدیل می شد به یک کشور تقسیم بین چاهل نفت و معادن دیگر بین قدرت های بزرگ.
آقای دکتر، میشه پایه مخالفت حزب توده رو با دکتر مصدق از همین جهت دید؟
بله، من قبلا گفتم، من چند روز پیش گفتم که حزب توده زمانی که مصدق با حضور ملسته در دستگاه مالی ایران مخالفت کرد، بسید از دکتر مصدق حمایت کرد و در از اون ستایش میکرد که مرد میهن پرست هم فران و چه مقابله استبتر در زنان رضا شاه ایستاد و قبل از اون هم البته زدوده از دکتر مصدق حمایت کرد سر قضیه اطلاعنامه سبزیادی در آغاز مجلس چهاردهم. ولی بعد از مخالفت مصدق با قرارداد نفت به خارجیان، نه به شوروی، به خارجیان، با همه توضیحاتی که مصدق میده حزب توده حملات رو به دکتر مصدق شروع میکنه و روزنامه های حزب توده پر است از مقالات ضد مصدق. ولی بدترین مقاله که علیه مصدق نوشته شده، به رغم اینکه که متاسفانه برخی از مورخین و حتی برخی از توده‌های سابق در ستایش خلیل ملکی گفتن، سه مقاله هست در سرمقاله رهبر هست قلم خلیل ملکی به نام سر تخت یک کرباس. اصطلاح فارسی که مصدق سر تحت این کلمه عین قوام سلطنه و عین دیگر نوکران خارجی است، به علتی که مخالفت کرده با قرارداد نفت، اعتراض قرارداد نفت به تمام دول خارجی. و از اینجا هم به توده دیگه پشنش رو میکشید که تا شاید 28 مرداد با دوتا مصدق مخالفت میکنند، به طور بعد من هم مخالفت میکنم، مدام یه مخالفتش تاریخی است، یعنی در نوشتن مطالبش و بعد گفتن و اینها سری مخالفت های عملیش به صرف 28 مرداد مخالفت میکنه. و این مخالفت در دوران منشور نفت البته بحث جداگانه است که بهش میرسیم، البته در مورد سیتیر به سیاست رو بیتنگرم خواهیم پرداخت. بنابراین مخالفت دکتوده و دکتون مصدق از اینجا شروع میشه، چون مخالف دکتوده موقع میهن پرستان مصدق و مغایر منافع خودش و سرسپردگیش به شوروی تشخیص میدن.
بله.
یه نکته دیگه هم بگم که البته جالبه که البته من هیچ سند ندیدم، بنابراین نمیتونم به طور جدی این رو بزنه یک امر تاریخی تلقی کنم، ولی شاید گفتنش این حسن داشته باشه که اگر کسی مدرکی در این مورد داره منتشر کنه. اون این هست که در آغاز که به توده تشکیل میشه در 1320 یعنی در نوامبر 1941 خود اینا میرفتن برادریان سلیمان میرزا و خود ایرج اسکندری هم میرفتن افرادی رو جمع بکنن به حزب توده بکشنن، در این که پیاست شورای مدیره یه حزب درست کنی که این جنرال اطراف باشه، فقط کمونیست ها توش نباشن بلکه عناصر میهن دوست به یه کمونیست درش حضور داشته باشن. من شنیدم که دوران دوست مصدق هم رفتن هم بوده دوست مصدق قبول نکرده که با حزب توده همکاری کنه. حالا یکی از دلایلش اگر این صحت داشته باشه، من معلوم نیست صحت داشته باشه، چون شنیدم مدرکی دلیل برای این ندیدم، مصدق هم خودش هیچگاه حرفی نزده در این مورد، ولی اگر چنین امری رخ داده باشه دلیل عدم پیوستن مصدق دو چیز میتونه باشه. یکی اینکه مصدق اهل ورود به حزب نبود، چون خودش در خاطر چون میگن در جوانی وارد این حزب و نصف شدم حزب که
مجمع انسانیت
و بعد هم حزب دموکرات ضد تشکیلی و تجربه شخصی خوبی از حزب نداشته، بنابراین فکر نمیکنم حتی موقعی هم که جبهه ملی تشکیل شد خودش نرفت عضو حزب شد، اگه سر که احوال دور هم جمع کنه در درون جبهه. یه دلیل نگاشم میتونه این باشه که در دورانی که اتفاقا به قوام سلطنه مربوط میشه، در این دوران نخستین نخست وزیری قوام سلطنه که شعرشو من در کتابم میارم، وقتی که دکتر مصدق از تصفیه وزارت مالیه یا دارایی در مجلس صحبت میکنه، چون قوام پیشنهاد کرده به وزارت دارایی رو بپذیره و مصدق میپذیره به شرط اختیارات معینی برای تصفیه و به شرط بیرون کردن آرمیتا شسمیت، البته که خام سلطانه و کمک این کیسا آورده بوده برای وزارت مالیه، مصدق اختیارات میخواد و قصد تصفیه وزارت مالیه رو داشته که در اختیار عملا خانها و شاهزاده ها و حکومتی های این دوره بوده و عملا تمام درآمد دولت به خرج مسائل این نوع افراد می‌رسید. و در اونجا سال 19 که خودش بودن شاهزاده های کاجار بوده، به مصدق مخالفت شدید میکنه، با اینکه خود از یه حزبی درست که بنام حزب سوسیالیست قبل از اونم یکی از فعالان به کلای مجلس دوم از طرف حزب دموکرات بوده که حزب سوسیال دموکرات بوده در واقع، در همه که این نوازه متعدد داشته با پیشنهاده مصدق مخالفت میکنه و در سهم مجلس دعوا میشه و وقتی مصدق از پشت تریبون میاد پایین قلم میزه میره و یه کشیده میخوابونه تو گوش دکتر مصدق، که مصدق که به هر حال آدم های ضعیفی بود از نظر جسمانی نقش برزنه میشه و از خال میره و بعد دکتر میارن و درسته خوش میکنن و بلامشون بره. یعنی حادثه هم میتونه البته یک بدبینی در ذهن مصدق ایجاد کرده باشه که مثلا با این حزبی که رئیسش سلیمان میرزا اسکندری است من نمیتونم کاری داشته باشم. ولی هیچ وقت با همه هیچ وقت نسبت به حزب توده کار زمانی که شروع نکرد به طور علنی دفاع کنه از منافع شوروی مخالفتی نداشت و حتی زمان هم که این تشخیص داد که اینها خودشون رو در اختیار شوروی گذاشتن با این همه همیشه از آزادی از بتوده دفاع کرد. حتی در دورم که بهش بدت این فحشا و ناسزاها رو در روزنامه از بتوده در زمان نخواست فرزش میدادن.
بله
این حتی این نکتهش که بعدا هم میتونیم بهش بپردیم.
حتما آقای دکتر، یکی از بهانه های دشمنانم چه بیگانه چه داخلی که سعی میکردن به عنوان یک نقطه ضعف و یک عملکرد منفی مصدق ازش نام ببرن و روش تکیه کنن همین آزادی عمل و فعالیت های مخالفین بود، به ویژه در رأس همش همین حزب توده که با این بهانه بسیاری از زمینه های کودتا رو آماده کردن.
این که دموکراتی و به مثال میشه جمعی صحبت میده از یه انزد دوستا بگیرید تا روز الکزاندور و مصدر همه رو باید بهشون ایراد گرفت دیگه.
بله.
مثال از دیگه. یعنی دموکرات کسی که آزادی مخالفش رو مهم میدونه. آزادی خودی که اشکالی نداره که. من اگه به خودم موافق باشم، به خودم آزادی بدم، به همکار نزدیکم آزادی بدن که کار درخشان نکنید که دموکراسی نیست. دموکراسی بروز که شما به مخالف اجازه صحبت میدید، حالا بهش جانت برای حق مخالف هست در اختیار جامعه بگذارید. من این حقوق بشر همین دیگه، این تزای حقوق بشر که الان زرد و زبون ها هست همینه. یعنی شما از حق من بارها در کنفدراسیون از کسانی در دادگاه های رژیم شاید فصل این که برایشون هیچ توافق فکری نداشتیم، ولی چون حقشون بود که وکیل داشته باشن، حقشون بود که دادگاهشون عادلانه باشه، حقشون بود که یک هیئت استفاده داشته باشه، دوستشون از حقوقشون دفاع میکردن، وکیل میفرستیدیم به ایران، فشار میاوردیم رو دولت های خارجی که به شاه فشار اعمال کنن. آزادی خانی اینه، همین آزادی خواهی برای خود که میشه دیکتاتوری. بنابراین ایرادی که به مصدق بودن کاملا بیرفت، کاملا بیرفت شده نظرم. یعنی اگر مصدق این کار رو میشه باز بهش ایرادی میرون که آقا دیکتاتوره.
بله کاملا دنبال همین
بود. هر کاری شما هر سال نخواهی بود ایراد دستی از روز رو بده.
بله
من میخوام ایراد بگیرم، مشکلشون اون نیست.
دقیقا
چون قضیه آذربایجان حساسه، من ترجیح میدم در یک صحبت بعدی وارد جزئیات خود قضیه آذربایجان بشم و تشریح کنم که چرا قوام سلطنه ناجی آذربایجان نیست، بلکه استالین تحت فشار ترومن و تهدیدات ترومن جازد و عقب نشست و نیروهای ارتش شوروی را از ایران بیرون برد و اون تاریخ نگاری که مثل حمید شوکت سعی میکنه از قوام یک قهرمان بسازه، کاری که هیچ مورخ دیگری در مورد قضیه آذربایجان نکرده، اون تاریخ نگار نیست بلکه یک ستایشگر، یک مؤلف ایدئولوژیک، یک مجسمه تراشه که بهتره بله مجسمه تراشی کنه تا کتابی به عنوان مجسمه قوام بنویسه.
درود بر شما. آقای دکتر، در ارتباط با مطالبی که فرمودید و در طول روند این گفتگو مرتب این تز و فکر و این مکتب فرومایگی وثوق الدوله برادر بزرگ و معلم قوام السلطنه و به نقل از زنده یاد میرزاده عشقی که در اوایل بحث مطرح کردم که هر کس پول داد برای او باید کار کرد، وجدان و عقیده مسلک مهم است. حالا این سوال مطرحه که این کسان به چه اهدافی از قوام و این جنایتکاران دفاع می کنند و کتاب می نویسند و چه منافعی دارند؟
فقط منافع شخصی.
عجیبم است. مسئله امروز ما هم نیست. الان یعنی 86، یعنی درست از زمان خود جوانی های قوام تا به امروز این موضوع داره تکرار میشه و یه عده‌ای هم همچنان دارن همون نقشا رو دارن، کتابایی می نویسن و بحثایی می کنن در همین موارد، یا مثل عباس میلانی، وثوق الدوله و معلم بزرگ حمید شوکت که چند روز پیش با یکی از این تلویزیون های پهلوی طلب ساخته و پرداخته ی آمریکا مصاحبه میکرد و میگفت اگر از من بپرسن که رضا شاه مشروطه رو متحقق کرد، من میتونم بگم که حتما کرد. بعد اشاره به گفته های ده خدا میکنه که خواست مردم بوده و رضا شاه اون خواستها رو محقق کرده، مردم میخواستن با ثبات بشن، میباید آزاد بشن، آزادی پیدا کنن، باید مذهب جلوش گرفته بشه. خیلی از اینا در دوره رضا شاه تحقق پیدا کرد. بعد اضافه میکنه که رضا شاه ایراد سوای استبدادی که برش وارد میکنند و به نظر من ایراد حتما درستیش اینه که حرص و آز مالی داشت و خیلی از زمین ها رو به زور گرفت، اموال عظیمی اندوخت به طور غیر مشروع. ولی وقتی که نگاه میکنین میبینین وقتی اگر زمین یا دهی رو میخواست بگیره تمام مظاهر قانونیش رو طی میکرد و با اینکه به زور داره میخره، طرف رو میخواد با زور یه حب شکر بده و اونو حب بکنه، ولی میبره در مراحل قانونی اونو صرف میکنه. یعنی نظام فکر قانون مداری داره تو مملکت را میفته. حالا شما نگاه کنید به این بندبازی و این همه این ور و اون ور پریدن تو این قفس و بازی با واژه ها که چجوری میخواد یک فاجعه زشت بی اخلاقی و غارت یک مملکت رو، یک ملت رو توجیه کنه.
چه اشتباهی دیگه؟ اینا آقای مقاله آجودانی دیگه.
بله، فقط اینا ما طریق قانون تصاحب میکرده، یعنی طرف رو میابرده اونجا میشونده، ملکش رو میگرفته، میداده سند میکرد، ثبت میکرد، میگفته برو.
بله. باید زمد داده دیگه، باید نوشت، باید اونایی که این کار رو از داره تاریخ درست نمیدونن و واقعا هم درست نیست، باید جلد بدن دیگه. یعنی ما کسانی که مورخ هستن، جامعه شناس هستن، اقتصاددان هستن، باید به جنبه‌های مختلف قرن بیستم ایران بپردازن و هر کسی در حد خودش کوشش کنه که این مسائل رو روشن کنه دیگه. چون البته بهترین کسان هستیم برای پخشش دیگه.
درود بر شما و حتما در خدمت شما و دیگر دوستان این بحث ها رو دنبال خواهیم. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید آقای دکتر خسرو شاکری زند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میدیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند در دنباله بحث کتاب جدید در دست چاپ ایشان با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نوشته حمید شوکت، مقاله شاعر بخون خفته زنده یاد میرزاده عشقی درباره قوام السلطنه و در سال 1301 خورشیدی، یعنی 86 سال پیش، همکاری قوام با آلمان‌ها و ژاپنی‌ها برای کودتا و به دستگیری قدرت در آستانه جنگ دوم جهانی، کودتایی که اگر در آن دوران انجام می‌شد ایران به خاک و خون کشیده می‌شد، اسامی افراد همراه و همکار قوام مثل زاهدی و کاشانی، قضیه بلوای نان و سیاست‌های سودجویانه قوام و دوروبری‌های او در این واقعه و در معاملات غلات، تظاهرات دانشجویان در مقابل مجلس، سرکوب مردم توسط قوام و برای سرکوب به دستور قوام توقیف تمام روزنامه‌ها و جلوگیری از انتشار هر نشریه‌ای، یعنی همان سیاستی که در دوران اول نخست وزیری و در سال 1301 خورشیدی اعمال می‌کرد، و شرکت تطهیر کننده قوام کلامی از این مطالب را به میان نمی‌آورد. یکی دیگر از جنایات قوام بازگرداندن میلسپو بر سر کار بود. قوام السلطنه کسی است که سرهنگ شوارتزکوف معروف که بعداً ژنرال شد را به عنوان مستشار نظامی وارد ارتش کرد و او شبکه‌ای را در ارتش ایجاد کرد که اخیراً بنابر گفته یک محقق آمریکایی همان شبکه‌ای بود که کودتای ننگین 28 مرداد را انجام داد. بر صورت این تقلب و این جل در کار حمید شوکت هست که خواننده هوشمند را نسبت به کارهای او باید کاملا شکاک کند و با او به طور جدی برخورد کند و حرفهای بدون مدرک و شخصیت تراشانه او را نپذیرد و دست رد به این کتاب بزند. تبلیغات وسیع در رادیو تلویزیون های خارج کشور، حتی برنامه یک ساعته تلویزیون صدای آمریکا با توجه به بودجه های 70 میلیونی تصویب شده کنگره آمریکا و همینطور در داخل ایران و در دستگاه های تبلیغاتی رژیم، با توجه به سانسور و اختناق حاکمه بر ایران و اینکه چگونه رفتار و اعمالی می باید انجام داد تا کتاب ها و نوشتارهایی که می توانند آگاهی و شعور فرهنگی جامعه را بالاتر ببرند به جامعه ارائه کرد، تا در برابر مطالبی که ذهنیت جامعه را مشوش می کنند توان درک و برخورد داشته باشد و به چه ترتیبی و به چه طریقی می توان این موانع را برطرف کرد، و اینکه اصولا این گونه افراد مثل عباس میلانی و شاگرد او حمید شوکت و بسیاری از این قماش چرا و به چه علت است که دست به چنین اعمالی میزنند. بحران آذربایجان زمین سازی قوام برای به قدرت رسیدن مجدد. واقعیت قضیه آذربایجان چه بود؟ بریا کیست و چه طرحی به استالین داد و چگونه این طرح و توسط چه کسی به شکست کشیده شد؟ علت دشمنی و مخالفت تاریخی حزب توده با مصدق از کی و به چه جهت بود و چرا قوام السلطنه ناجی آذربایجان نیست؟ توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.